بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترة الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحثی رو که عرض بکنیم این است که چون یهودی ها عقیدهشون بر این بود که دینشون یعنی آیین یهودیت استمرار دارد تا قیامت، یعنی امتداد جهانی داره، و از طرفی هر کسی هم که ادعای نبوت بکنه و هر ادعایی رو بکنه باید ازش دلیل خواست، به حدی که ابن سینا یه جمله‌ای داره و اون که در کتاب شفا ایشان می‌فرماید اگر کسی ادعای فردی رو بدون اینکه دلیل از او بخواهد بپذیرد، از فطرت انسانی انحراف پیدا کرده. یعنی دلیل خواهی رو جزء اصول فطری می‌دانه. آیا کسی ادعایی کرده یا خود دلیلت چیه؟ اگر شما بدون دلیل پذیرفتی، ابن سینا میگه به این که از فطرت انسانی تکون خوردی، جابجا شدی، فطرت سالم دستخوش حوادث شده، و الا حق آن است که آدم در مقابل هر ادعایی دلیل بخواد. پس چون پیامبر عظیم الشأن اسلام ادعای نبوت دارد و از طرفی اهل یهود هم که میگن دین ما دین ابدیست، ما باید قرائن نبوت پیغمبر و ادله نبوت پیغمبر رو جمع آوری بکنیم. به چه دلیل؟ در یک مقطع خاص یک شخصی آمد ادعای نبوت کرد و همه پذیرفتن. ادله نبوت پیغمبر 4 امره: 1. بشارت پیامبران قبلی، هم در تورات هم در انجیل نامی پیامبر عظیم الشأن اسلام برده شده و اساساً این بزرگواران خودشون رو مقدمه از برای پیامبر خاتم معرفی کردن. یه دلیل. دلیل دوم، عرض به حضورتون که محتوای تعالیمه. خب ایشان که یک ادعایی کرده، یک در واقع تعالیمی رو آورده، آدم نگاه میکنه، مطالعه میکنه، ببینیم محتوایی است که جز از ناحیه خدا از کسی دیگه سر نمیزنه. این هم که میگه من آورنده هستم، پس حتما پیغمبره. و شما بدانید که اگر امیرالمومنین علی علیه السلام شخصیت عصمت و این مبانیش رو بذارید کنار، از اون جهتی که مسلمان است، هر کسی به دلیلی به اسلام، به پیامبر اسلام گرایش پیدا کرده، اگر از امیرالمومنین علی علیه السلام بپرسیم که شما به چه دلیل به اسلام گرایش پیدا کردی و اونچه که در کتاب ها آمده این است که وجود نازنین امیرالمومنین از محتوای تعالیم، دعوت رو دیده، دعوت درست حسابیه، دعوت به سوی حقه. اولین شعار پیغمبر قولوا لا اله الا الله طفله. خب یه آدمی مثل امیرالمومنین از این در واقع گرایش به دین پیدا میکنه. به قول حضرت آیت الله جوادی میفرماد اوحدی از مؤمنین، یعنی خیلی اندک، افراد خیلی محدود، از تعالیم، از در واقع مطالعه محتوای تعالیم گرایش به پیغمبر پیدا کردن. اوحدی هم یعنی حضرت امیر و حضرت خدیجه. سومی راهی هم که وجود داره معجزه است و اکثر مردم به معجزه در واقع ایمان دارن. و چهارمین دلیل و در واقع چیزی که میتواند ما را به نبوت پیامبر اسلام بکشاند، جمع آوری یک سری قرائنه. قرائن رو کنار هم میزنیم به این نتیجه میرسیم که ایشان پیغمبره. الان در محاکم قضایی هم همین راه مرسومه. یه جرمی که اتفاق بیفته و نه اعترافی وجود داره نه شهادت شهودی وجود داره، چیزی که به کمک قاضی میاد همین قرائنه. یه سری قرائنی وجود داره در رابطه با اتفاق افتادن جرم از ناحیه شخصی، بعد با همینا استفاده میکنیم که فلانی موجوده میبید بگیدینش، بعد هم طرف رو مجبور بکنه به اعتراف، یعنی مجبور بکنه، نه اینکه میزننش رو این حرفا، نه، اینقدر قرائن واضح هست که در واقع او خودش جراحی جز اعتراف نداره. دیگه هم الحمدلله رب العالمین اینقدر تلویزیون ما فیلم های پلیسی گذاشته که شماها دیگه قرائن رو میدونید چیه، دیگه نیازی نیستی که توضیح بدیم حالا از چه قرینه پی میبرن. میگه یه تار مو مثلا فرض کنید به دست مقتول بوده، بعد این تار مو رو ور میدارم آزمایش میکنم، میگه مثلا با موی سر حضرت عالی مثلا همخوانی داره، خب معلوم میشه تو اونو کشتی دیگه. این قرائنی که شماها فیلمای پلیسی رو دیدید و میدانه، این قرائن، استفاده از قرائن در قضاوت منحصر به عصر امروز نیست. در قضاوت های موجود ناظرین امیرالمومنین علی علیه السلام هم استفاده میشده، از جمله یک جریانی که دو زن در مورد مادر بودن یک بچه ادعا میکنه، هر دو میگن بچه ماست، متا یکیشون زن حسن آقاست یکیشون زن حسین آقاست، قانون بچه مالی کی حالا؟ بعد از حضورتون که حضرت امیر هرچه اینها رو دعوت میکنند به این که با ما دروغگویی نکنید، حق دیگری رو ضایع نکنید، فایده نداره، هفت و گوششون نمیره، فرمود یه شمشیر بیارید. یه شمشیر رو بردن، شمشیر رو کشیدن و فرمودن که الان من این بچه رو به دو قسمت تقسیمش بکنم. یکی از اون زنها پرسید خب برای چی بخواید این کار رو بکنید؟ فرمود وقتی هیچ کدومتون نمیگید این بچه مال کیه، دو نفر هم هستید که ادعا میکنید، بهتر آن است که این بچه دو نیم بشه، یه نیمش در اختیار تو باشه، یه نیمش هم در اختیار دیگری، که هر دوتون به سهمتون برسید. یکی از این خانوما ادعاش رو منصرف میشه با مؤخر گذاشت، نمیخواد بچه مال همون نفر بعد. امیر علیه السلام حکم میکنند که مادر بچه همینه، همین کسیست که منصرف شد، استفاده از قرینه است. فرمود به جهت که مهر و شفقت مادری اجازه نداد که این بچه از دار دنیا بره، گفت بچه هم زنده باشه ولی پیش من نباشه بهتر از این که اصلا پیش هیچکی نباشه، بالاخره هر از گاهی بهش سر بزن. پس استفاده از قرائن یک راه مطمئنه، هم در سیستم قضایی و هم در سایر علوم از قرائن به نظریات و تئوری ها میرسن. حالا یکی از راه های اثبات نبوت پیغمبر مجموعه قرائنه. ما این قرائنه که کنار هم میذاریم میبینیم ولی این آقای ادعای کرده جز نبوت چیز دیگه نداره. از جمله قرائنی که وجود داره محیطی است که پیغمبر ازش اومده بیرون. اون محیطی که پیغمبر آمده بیرون و میفرماید قولوا لا اله الا الله تفلحون، فقط دلالت میکنه که این بابت پیغمبر باشه. چرا؟ از نظر جغرافیایی و از بزرگتون که موقعیت سوق الجیشی در 1400 سال قبل میگن، امروز رو نمیگم، امروز عربستان از نظر سوق الجیشی یه منطقه خیلی مهمه، ولی در 1400 سال پیشتری که نه نفتی بود و نه چیزی بود و نه چیزی بود و نه چیزی، این کشور 1400 سال یعنی قبل از اسلام، گوستاو لوون در کتاب تاریخ تمدنش این قطعه رو نقل میکنه، میگه که یک سرداری از سرداران یونان به نام دیمیتریوس وارد شهری از شهرهای عربستان به نام پترا میشه به انگیزه که این کشور رو فتح بکنه. مردم اون شهر میان پیش این آقای سردار میگن بابا تو چرا میخوای با ما بجنگی؟ ما کشورمون چیزی نداره، یک کشور ریگستان داغ خشک بیاب و علف، تو به جایی که بیای با ما بجنگی ما یه جوایزی رو به تو میدیم، خشکی حساب بکنیم برو. این هم دید خیلی کار خوبیه، با باید با اینا بجنگه، شرایط سخت جغرافیایی داره، آخرش هم ماحصلی نداره، اتفاقی نمیفته، پوله رو گرفت و رفت. گستاو لوگون می‌نویسد به این که کشور عربستان در هیچ دوره‌ای مورد طمع کشورگشاها قرار نگرفت، در هیچ دوره‌ای، چون هیچی نداشت. مردمان وحشی و نیمه وحشی، کشور بی آب و علف، هیچ رغبتی رو در کشورگشاها ایجاد نمی‌کرد که بخوان مثلا فرض کنید بیان این کشور رو بگیرن و چند سباهی مقر و حکومت شو باشه. دلیلش هم این است که میگن در این کشور شما هیچ یک از آثار تمدن کشورهای بزرگ رو پیدا نمی کنید. نه آثار تمدن ایرانه، نه آثار تمدن یونانه، نه آثار تمدن روم. هیچ کشوری از این ست کشور که همه دنیا رو گرفتن به عربستان طمع نداشتن. این از نظر سوغل جیشی. اما از نظر مردم، مردمان عجیب غریبی هم داشته. الان واقعا 1400 سال میذاره هنوز عجیب غریبن. ببینید شما 1400 سال قبل دیگه چی بودن. در تاریخ نوشتن در این کشور 17 نفر بیشتر سواد خوندن و نوشتن نداشتن. اینقدر تعداد کم بوده که میدونستن کیا هستن، تو تاریخ اسمشون رو نوشتن. 17 نفر نهایت سوادی که داشتن خواندن و نوشتن بوده، اما ذوق ادبی بسیار بالایی داشتن. ذوق ادبی با سواد فرق میکنه. ممکنه طرف استاد ادبیات باشه اما نتونه دو بیت شعر بگه، ربطی به هم نداره. اما ممکنه هم هست شاطر عباس صبوحی باشه، دیوان داشته باشه و هیچ هم از ادبیات سر در نیاره، اما وقتی شعرش رو نگاه میکنی ببینی که قوقا کرده در اشعارش. حالا در عربستان در اون فرهنگ جاهلیت ذوق شعری وجود داشته، اما وقتی محتوای شعر رو نگاه میکنن نهایتا مفاهیم خیلی بیارزش، مفاهیم خیلی بیارزش. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام این مردم رو در خطبه نهج البلاغه معرفی میکنه، خطبه 26، میگه مردم عرب شما کی بودی تو حضرت عباس؟ حالا امین نمیگیم حضرت عباس، من دارم میگم هستم. ایشان میفهمه شماها کی بودید و پیغمبر خدا کی به داد شماها رسونده. و انتم معشر العرب الا شر دین و فی شر دار، شما بدترین آیین رو داشتید، در بدترین سرزمین زندگی میکردید. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، در میان سنگهای خشن و مارهای کر زندگی میکردی. یعنی موجودات کاملا وحشی بودی، حتی نمیدونستید که بابا از این صخره ها میشه قار درست کرد، توی قار رفت. شما در بین این صخره ها زندگی میکنید، اینقدر آدم های عقب افتاده بودید. تشربون الکدر، آب آلوده مینوشیدید. و تأکلون الجشب، غذای ناگوار میخوردید. تسفکون دماءکم، خون همدیگر رو میریختید. و تقطعون ارحامکم، قطع رحم میکردید. قطع رحم نه که مثلا مهمانی نمیرفتید و سله رحم نمیکردید، یه دخترکشی داشت شما. ادامه نسل 1000 تا پسرم که باشه یه دور دختر نباشه امکان پذیر نیست. خدا بدون این ورش آزمایش کرده، یعنی مرد نباشه حضرت مریم، اما بدون این ورش آزمایش نکرده که امکانش باشه. شما دخترانتون رو میگوشتید، این هم موجودات وحشی بودید. الاسنام فی کم منصوبه، بت‌ها در میان شما حکومت داشتن. ولعاصام به کم معصوبه، تمام وجودتون رو گناه فرا گرفته بود. در یه همچی شرایط خداوند پیغمبر فرستاده، یه عرب داره اونها رو توصیف میکنه. حالا جانم فدای این عرب و جان همه فدای این عرب، ولی میگه شما چی بودید؟ جناب جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون هجرت اولیه که برای مسلمان ها پیش آمد که رفتن به طرف حبشه، جعفر آخر شخصیت مهمیه. جعفر ابن ابی طالب بسیار شخصیت مهمیه. زمانی که قضیه سقیفه اتفاق افتاد، دست وجود نازنین امیرالمومنین رو بستن، وقتی از جلوی حرم نبوی رد کردن، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن وا جعفراه، جعفر رو مورد ندا قدام دادن، وا حمزتا. بعد فرمودن اگر این دو نفر بودن، یعنی جعفر ابن ابی طالب برادر ایشان و عموشون حمزه بودن، میفرمودن هرگز کار به اینجا کشیده نمیشد اگر این دوتا بودن. جعفر آدم مهمیه. جناب جعفر به پادشاه حبشه بیوگرافی این مردمی رو که آورده بود داشت میگن ما مردارخوار بودیم، به همم ره بپیشد، ما رو پناه بده. که بعد تعالیم پیغمبر رو که برای نجاشی بیان کرد نگهشون داشت. این هم از نظر مردم. حالا قرآن کریم بخشی از آیات رو بگیم ببینید راجب مردم عربستان چه میفرماید. مردم حجاز، البته اهل آن هم خیلی تفاوت با این نداره، فقط مردار نمیخورن، ولی آدم های خیلی عجیب غریبی هستن. سوره مبارکه انفال آیه 35 قرآن میفرماد و ما کان صلاتهم عند البیت الا مقاء و تسدیتا. اینا عبادت میکردن خدا رو، نماز بخوندن. اگه به مردم جاهلیت میگفتن برید کنار خانه خدا نماز بخونید، میرفتن کنار حرم خدا دست میزدن و سوت میکشیدن، این میشد صلاتشون. و حجشون هم این بود که حج فقط زنانه بود، مردانه نبود. برهنه مادرزاد دور خانه خدا به چرخش میفتن، این عبادت و آیین این موجودات بود. از نظر اعتقادی سوره مبارکه زخرف آیه 19 عقیده داشتن که خداوند دخترانی داره و جعلو، البته ملائکه رو دختر فرض میکردن، یعنی جنسیت برای ملائکه قائل بودن، و جعلو الملائکه الذین هم عباد الرحمن، اونها ملائکه الهی رو که بندگان خدا بودن رو اناسن مؤنث فرض میکردن. و در سوره نحل آیه 57 و یجعلون لله البنات سبحانه، همونایی رو که اوناس فرض بکردن میگفتن اینا دخترای خدا هستن، سبحانه و پاک و منزه هست خدا از این دریوری هایی که این عربا میگن، پاک و منزه هست. خب در چنین محیط عقب افتاده ای یا آقای میاد عالی ترین تعالیم رو بیان میکنه، عالی ترین حقایق رو بیان میکنه. مسلم جز مدد حق کسی نمیتواند در اون امت عقب افتاده حرفی بزنه. این یکی از قرائنه. قرینه دومی که وجود داره بررسی خصوصیات روحی و اخلاقی پیغمبره. پیغمبری که آمده ادعا میکنه و میگه من پیامبر شما هستم، روحیش چیه؟ اخلاقش چیه؟ از مطالعه اخلاقیات پیغمبر هم میشه به این نتیجه رسید که این بابا مدعی نبوت است یا مدعی ریاست. حالا من یه چیزی رو در گوشی میگم و شما هم بپذیرید از ما. اینی که انبیا میفرمودن به این که ما اجری از شما نمیخواهیم، اجر ما بر خداونده، اینا نمیتوانستن چیزی غیر از این بخواهن. اگر چیزی غیر از این میخواستن، یعنی که اینا هم دایه دنیاداری و ریاست این حرفا دارن، نمیتوانستن چیزی غیر از این بخواهن. خواستن غیر از این در واقع از اون هدف معنا رو دور میکرد. سران قریش آمد خدمت پیغمبر، در همون سالهای اول بود، اینقدر تعالی مستحکم بود، گفتن ما به تو دوتا پیشنهاد میکنیم، یکی از دوتا پیشنهاد ما رو بپذیر. یک، یا به طور کلی و برای همیشه دست از ریاستت بردار، دست از نبوتت بردار، از ادعات بردار، هیچ ما تفاوتن، امروز تمومش کن، یا اینکه این کار دومو انجام بده. یه سال ما با آیین تو هستیم، یه سال تو با آیین ما باش. در مقابل بهترین شاخه های تجارت رو به تو میدیم، بهترین زنان عرب رو به تو میدیم، تمام ثروت و داراییمون رو به تو میدیم، ریاستمون هم میدیم به تو، تو بشو رئیس عرب. یعنی پیامبر از این شأن اسلام رو با تبعیت از جاه و مال میخواستن در واقع محکش بزنن. فرمود اینا که هیچی، اما اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدهید که نمیتوانید چنین بکنید، من هرگز از این ادعام دست بر نمیدارم. مطالعه روحیات و خلقیات پیغمبر، اخلاقیات پیغمبر، که قرآن کریم بین تمام ویژگی هایی که پیغمبر داره نکل علا خلقن، از این خلق و خوی پیامبر رو در واقع به رخ همه میکشه. این خلق و خو هم خیلی عجیبه. سوره مبارکه شعرا آیه 3 خدا به پیغمبرش فرمود لعلک باخ اون نفس که الله یکونو مؤمنین. پیغمبر من، داری از قصه خودتو به هلاکت میدازی که اینا ایمان نیاوردن. خب نیارن فد سرت، تو چرا خودتو به هلاکت میدازی؟ قصه خور مردمه. سوره مبارکه توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما به یقین پیامبری رو از بین خود شما به طرف شما ارسال کردیم، رنج های شما بر او سخته، برای هدایت شما بسیار حریصه، بالمؤمنین رعوف رحیم، و با مؤمنین مهربان و رعوف است. ما یه همچه آدمی رو به سوی شما فرستادیم، نه این که شد شد نشد نشد، فدا سرم. برای او مهمه که مردم به هدایت کشیده بشن، یه همچه خصوصیت داره. این هم دومین خصوصیت و در واقع قرینه. قرینه سوم استفاده از ابزاره. میگن برای که ببینید کسی برحقه، ببینید از چه ابزاری استفاده میکنه. آیا هدف وسیلهش را توجیه میکند آنچون را که کمونیست ها میگن ما میخواییم به سوسیالیستی برسیم، حالا هر چیزی که ما را به این هدف برساند برای ما محترمه؟ آیا پیغمبر هم یک همچین روالی استفاده کردن یا اینکه نه؟ در تاریخ نقل کردن که پیغمبر هرگز برای تبلیغ آیینش به زور و تزویر مبتلا نشد. حتی خلیفه برحقش امیر المؤمنین علی علیه السلام هم در دوران حکومت خودش حتی یک وجب رو هم کشورگشایی نکرد، اما اون دو نفر دیگه کردن از کشورگشایی آنچه را که کردن، یک وجب هم به زور متمسک نشد که اینا حتما باید مسلمان بشن. دین اسلام دین زور نیست، دین تزویر نیست با کلک بخوان کسی رو بیارن. تطمیع کنیم رهبران گروه ها رو، مردمشون مسلمان بشن. هرگزی همچه اتفاقی نمیفته. از هر راهی هم پیغمبر تبلیغ دینش رو نکرد. مشرکین آمدن خدمت پیغمبر، به پیغمبر عرض کردن که ما به تو ایمان آوردیم، تو بر حقی. پیغمبر فرمود که من بر حقم شکی درش نیست، اما شماها از کجا به این مطلب رسیدید؟ این خیلی مهمه که یه مبلغ دینی دلیل تدین اون طرف مقابل رو بپرسه. یعنی براش اضافه شدن یار اهمیت نداره، او براش یار قار مهمه، کسی که به درد کار بخوره، پای کار وایسه. حالا ما کمیت اون بشه 10 میلیون نفر، خب چه دردی بخوره؟ 100 نفر باشن، ولی اون 100 نفر واقعا از آب گذشته باشه. پیغمبر پرسید خب شما در این ادعاتون که ادعای درستی من بر حقم، اما شما از کجا به این نتیجه رسیدید؟ گفتن وقتی فرزند حضرت عالی ابراهیم از دار دنیا رفت خورشید گرفت و اگر تو بر حق نمی بودی همچه اتفاقی نمی افتاد. پیغمبر فهمو اصلا ربطی به هم نداره، گرفتن خورشید یه پدیده طبیعیه و آیاتی از سوره مبارکه یاسین رو بر اونا قرائت کرد. حالا چقدر یاسین در اونا تاثیر کرده نمیدونم، اما نگفتش که باری کلا شماها بالاخره فهمیدید من بر حقم و این حرفا، نه، حرفش رو به اونا میزن، من بر حقم اما دلیلتون دلیل باطلیه. بنابراین پیغمبر از هر روشی هم برای اسلام و مردم استفاده نمی کرد. یک قرینه دیگه احوال یارانش، اینان که بهش گرایش پیدا کردن کیان؟ یه مشهد اما قلدرن، اومدن اینجا کلا نمدی براش خودشون درست کنن از این آینی که پیغمبر آورده، یا نه یه آدم هایی هستن که واقعا به دین گرایش پیدا کردن، اصحاب صفه یاران پیغمبره. وجود نازنین امیر المومنین یار پیغمبره. خب وقتی میان شخصیت اینا رو بررسی بکنن، بلال مثلا، ابوذر، کسانی که به نوعی در تاریخ از ناحیه پیغمبر براشون تاییدیه آمده، وقتی مطالعه احوالات اینا میشه در وهله اول اسلام، در روزهای آخر اسلام، بله ابو سفیان هم دین آورد، اما دین ابو سفیان همه میدونستن برای چی آورده، چون دیگه راهی غیر از دین آوردن نداشت. اما روز اولی که از غاره حرا داره میاد پایین، اولین کسی که گرایش پیدا میکنه زنشه. خب معلومه که برای حقه، چون معمولا خانوما خیلی اگه بخواید ببینید یه امام جماعتی عادل است یا عادل نیست، باید ببینید زنش بهش اقتدا میکنه یا اقتدا نمیکنه. اگر اقتدا کرد عادله، این خیالتون راحت باشه. وقتی همسرش بهش گرایش پیدا میکنه، خب معلومه که این حرف دنیا نداره. این هم یکی از قرائن هست و قرائن بعدی انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخرا عهد منی لزیارت. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله. يا وجيهان نثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین سید الشهدا صلوات الله علیهم.